شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 بعد از ظهر در تهران است و شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. خوش آمدید به برنامه ایستگاه 19 در این بعد از ظهر روز پنجشنبه 12 تیر ماه. در این روزهای گرم تابستانی هر کجا که هستید امیدوارم که حال خوبی داشته باشید در حد مقدور و ما را همراهی بکنید در یک ساعت پیش رو. پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم مهران کریمی و بشنوید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه یک شبکه تجاری که نفت ایران را در پوشش نفت عراق قاچاق می‌کند و همچنین تحریم‌هایی را علیه یک مؤسسه مالی تحت کنترل حزب الله اعمال کرد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده شبکه شرکت‌های تحت مدیریت سلیم احمد سعید تاجر عراقی از سال 2020 تا کنون میلیاردها دلار نفت ایران را خریداری و حمل کرده که به عنوان نفت عراق معرفی شده یا با آن مخلوط شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده در این باره اظهار داشت: ما به هدف قرار دادن منابع درآمد تهران ادامه خواهیم داد و فشار اقتصادی را برای مختل کردن دسترسی حکومت ایران به منابع مالی که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را تضمین می‌کند تشدید خواهیم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم‌هایی را علیه چندین مقام ارشد و یک نهاد مرتبط با مؤسسه مالی القرض الحسن تحت کنترل حزب الله صادر کرد. در همین حال وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران همچنان به معاهده عدم اشاعه و توافقنامه پادمان پایبند است. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلایل بدیهی ایمنی و امنیتی صرفاً از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سازماندهی خواهد شد. عباس عراقچی این سخنان را در واکنش به مطلبی از وزارت خارجه آلمان در شبکه ایکس اظهار کرد که گفته بود تصمیم تهران برای تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیمی ویرانگر است. وزیر خارجه ایران در انتقاد از سیاست‌های آلمان هم نوشت: حمایت آشکار برلین از حمله غیرقانونی اسرائیل به ایران و از حمله غیرقانونی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران ناقض حقوق بین‌الملل، معاهده عدم اشاعه و منشور سازمان ملل بود. در خبر دیگر، استیو ویتکاف فرستاده ویژه کاخ سفید قصد دارد هفته آینده در اسلو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کند تا مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. سایت خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه این خبر را منتشر ساخته، اما تاکید دارد که تاریخ نهایی هنوز تعیین نشده و هیچ یک از دو کشور این دیدار را به طور علنی تایید نکردند. منابع متعددی پیش از این گزارش کرده بودند که ویتکاف و عراقچی در طول جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران و پس از آن در تماس مستقیم بودند. بر پایه این گزارش ها مقام های عمانی و قطری نیز در میانجیگری بین دو طرف دخیل بودند. وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی فوری دو شهروند زندانی این کشور در ایران شد و آن را بزرگترین اولویت دولت توصیف کرد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما همیشه به مخاطبان خود در رژیم ایران گفته‌ایم که هر تصمیمی درباره تحریم‌ها به این مسئله بستگی دارد. پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که سیسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاری که بیش از 3 سال است در ایران زندانی هستند به جاسوسی برای موساد متهم شدند. قوه قضاییه ایران درباره اتهام جاسوسی برای این زوج فرانسوی اظهار نظری نکرده. مهدی،
سپاسگزارم ازت. مهران کریمی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهانو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
تعدادی از حقوقدانان ایرانی با انتشار بیانیه خواستار کنار گذاشته شدن طرح اخیر مجلس شورای اسلامی درباره تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل شدند. آنها این طرح را فاجعه بزرگ برای نظام قانونی و قضایای ایران توصیف کردند. نمایندگان مجلس ایران دوم تیر ماه به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران و از امضا کنندگان این بیانیه. آقای آقاسی، درود بر شما. به نظرتون این طرح، در این طرح چقدر مصادیق جاسوسی نامشخص هست، دامنه گسترده ای رو در بر میگیره و در مجموع تفسیرپذیر هست؟
نمیتونیم بگیم که اصولا مشخص و معین هست و به صورت دقیق تعیین شده که چه اموری جاسوسی هست. البته به صورت عرفی و به روال معمول و از منظر تفسیر قضایی جاسوسی معینه، هر کس که اسراری را، مطالب نهفته‌ای را به دشمن و یا حتی کسی که صلاحیت دسترسی به اون را نداره قرار بده، این عمل میشه جاسوسی. اما در این قانون فقط به این مطلب اکتفا نشده. اعتراضی که ما کردیم به عنوان امضا کنندگان بیانیه به این جهت هست که این قانون بسیار دست و دل باز نسبت به اقدامات و اموری که ممکنه افراد آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب بشن، مجازات اعدام را تجویز کرده. و مجازات اعدام از نظر حقوقی باید برای کسانی در نظر گرفته بشه که عمل بسیار بسیار قبیح یا بسیار مضر رو مرتکب میشن. در این موادی که در این فعلا به صورت مسببه مجلسی که تبدیل به قانون نشده، چون شورای نگهبان هنوز تایید نکرده، موارد بسیار متعددی را در نظر گرفته مقنن و برای اون مجازات، سنگین ترین مجازات که اعدام هست، تعیین کرده.
اشاره کردین که بنابر تفسیر شما و نظری که داری، تناسبی میان جرم و مجازات در این قانون وجود نداره. آیا جرمنگاری شفاف هست در این قانونی که نمایندگان به اون رأی دادند؟
اعتراض ما از همین جهت هست. حقوقدانان اعتقاد دارن که باید در امور کیفری حتما مطالب بسیار روشن باشه. حکمت قانونگذاری در اینه که قاضی را دلالت بکنه که اون چرا که واقعا عمل مجرمانه هست به اون حکم صادر بکنه و مرتکب اون رو مجازات بکنه. کلمات مبهم، کشدار و قابل تفسیر در این قانون آمده که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانها این قانونگذاری با حکمت مشخص و معین نیست. به اعتقاد ما کسانی که این قانون رو نوشتن در وضعیتی بودن که نمیشه گفت متخصص قانون نویسی بودن. و یک ایراد دیگری که ما داریم به این قانون اینه که قانونگذار باید در وضعیت آرام و خونسرد قانون تصویب بکنه، چون برای همیشه هست، نه برای یک لحظه و در زمان بحران. الان همه هم از مردم عادی و مردان حکومت، قانونگذاران، همه عصبانی هستیم از تجاوزی که رژیم صهیونیستی کرده و رفتار بسیار نابخردانه که مرتکب شده. این عصبانیت در جامعه وجود داره. در این موقعیت نباید برای پرداختن به این موضوع افرادی که قانونگذار هستن دست به قانونگذاری بزنن. صحبت ما در این است و ما قانونی داریم در اردیبهشت 1399 تصویب شده در مورد جاسوسی برای رژیم صهیونیستی. این قانون به هر حال لازمی بوده که تصویب شده، معین هم هست، جاسوسی هم روشنه. ولی اون چرا که در این قانون گذار آورده خیلی چشنان همینطور که عرض کردم و قابل تفسیر هست.
و همونطور که شما هم اشاره کردیم به گفته شما کشدار و اینکه دامنه بسیار گسترده‌ای رو هم این قانون شامل میشه، آیا ممکنه که چنین طرح‌هایی خواسته یا ناخواسته به نوعی باعث ساکت شدن فعالان رسانه‌ای، فرهنگی، فعالان حقوق بشری یا حتی شهروندان منتقد بشه؟ این قانون در صورت تصویب نهایی توسط شورای نگهبان و اجرایی شدن چه پیامدهایی رو میتونه در پی داشته باشه؟
اشاره جالبی کردید. ماده 5 این قانون که نمیشه گفت مسببه، پیشبینی کرده که اگر کسانی به صورت فرهنگی رسانه‌ای، یعنی همین اموری که در فضای مجازی داره صورت میگیره، گفتگویی بکنن یا مطالبی منتشر بکنن که به نفع رژیم صهیونیستی باشه، مجازات 10 تا 15 سال حبس رو داره، در واقع مجازات درجه 3. در حالی که این امور صحبت کردن و یا مطلبی رو اعلام کردن نباید یک چیز مجازات سنگین و واقعا ناراحت کننده ای رو برایش قانونگذار تعیین بکنه. و یک مسئله دیگه که ما داریم، آمده برای اولین بار قانونگذار دولت آمریکا را دولت متخاصم تلقی کرده و معرفی کرده و اضافه کرده و گروه های وابسته به اینها. این خیلی مطالب خطرناکی هست برای رسیدگی به این مسئله توسط قضات.
و با توجه به صحبت‌های شما که پیشتر هم اشاره کردین که این طرح در شرایط بحرانی و حتی میشه گفت هیجانی به تصویب رسیده، فکر می‌کنید که آیا شورای نگهبان در آینده نزدیک این طرح رو تایید بکنه و تبدیل به قانون بشه؟
شورای نگهبان ظرف 10 روز مجازه که نسبت به این مسببه تایید کنه یا ایراد بگیره و یا رد بکنه. اگر که این نگرانی ها و عصبانیتی که گریبانگیر در واقع قانونگذاران ما و همه آحاد ملت هست در شورای نگهبان هم باشه، ممکنه که از در واقع اندیشناک بودن از این قانون صرف نظر بکنن و اون رو تایید بکنن.
سپاسگزارم از شما محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن ایران. اما بریم سراغ گفته های سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون که اعلام کرده در یک نشست خبری برنامه هسته‌ای ایران پس از حمله آمریکا تا 2 سال عقب افتاده. بامداد اول تیر ماه بود که جنگنده های آمریکایی 3 تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان رو بمباران کردند. پیشتر مقامات آمریکایی و اسرائیلی هدفشون از این حملات رو نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند. پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گوری، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، و این پرسش رو مطرح کردم که با توجه به هدف اولیه از حملات اخیر به ایران، چه چشم‌اندازی پیش روی کشورهای درگیر در این جنگ قرار داره؟
هدفی رو که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مطرح کرده، نابودی کامل، از واژه نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران هست. و تهدیدی هم که بعد از اون انجام داد این بود که اگر جمهوری اسلامی دوباره غنی‌سازی رو شروع بکنه با حمله مواجه میشه. پس این هدف گذاری رو اگر ما در نظر بگیریم، گزارش اخیر پنتاگون که توش مطرح میکنه که تا 2 سال برنامه هسته‌ای تضعیف شده، ولی مشخص دقیقاً نیست که یعنی چی تا 2 سال تضعیف شده، چون این گزارش با سخنان چند روز پیش دبیر کل آژانس هسته‌ای گروسی که مطرح کرد ایران ممکنه تا چند ماه آینده بتونه غنی سازی رو شروع بکنه در تضاده. به علاوه تضادی که وجود داره بین این گزارش پنتاگون که هیچ مدرکی هم ارائه نشده با گزارشی که همون چند روز پیش اگه خاطرتون باشه آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون گزارشی رو بلکه درس پیدا کرد به رسانه‌ها، نیویورک تایمز، که در اون مطرح شده بود که فقط چند ماه عقب افتاده برنامه هسته‌ای بعد از حملات امریکا. همه اینها رو که کنار هم می‌گذاریم و واکنش جمهوری اسلامی که برخلاف تصور استقبال میکنه از این که مطرح بکنه که برنامه هسته‌ای ایران بعد از این حملات بسیار ضربه دیده، مقامات بلندپایه حکومت این رو اینجوری مطرح میکنن، همه نشون دهنده به گمان من استراتژی هستش که در تهران در پیش گرفتن، قدم به قدم جلو میرن و اون استراتژی هم استراتژی ابهام هسته‌ای، به این معنا که این حملات رو همین گزارش پنتاگون اگر مطرح بکنه که تا 2 سال عقب افتاده، خب نگرانی نباید باشه دیگه آقای داهباز برای اینکه بخواد امریکا دوباره حمله بکنه. ولی معلوم نیست واقعا 900 پوند اورانیوم 60% کجاست؟ معلوم نیست آیا جمهوری اسلامی امکان غنی‌سازی رو در طول هفته ها و ماه های آینده همونطور که آژانس مطرح میکنه داره یا نه. معلوم نیست در تأسیسات اصفهان که تأسیسات بود که در اون اتفاقا نکته کلیدی داستان هست، اورانیوم رو، اورانیوم غنی شده رو تبدیل به کیک زرد، کیک زرد تبدیل به متال اورانیوم و فلز اورانیوم برای کلاهک هسته‌ای استفاده میشه. معلوم نیست آیا واقعا این با نابودی یا کامل مواجه شده یا نه. به نظر میاد که در لیست حملات امریکا نبود. همه اینها کنار هم نشون دهنده اینه که آمریکا به گمان من با این حملات موفق نشده به اهداف خودش که دونالد ترامپ مطرح میکنه برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران رسیده باشه. اسرائیل هم به همین وجه و جمهوری اسلامی با استراتژی ابهام به گمان من گام‌های جدی‌تری در راستای توانایی ساخت بمب هسته‌ای خواهد گذاشت.
و آقای گوریز، این استراتژی ابهام، این ابهام هسته‌ای در مورد جمهوری اسلامی ایران همزمان شده با خبر تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. چه چشم‌اندازی ترسیم میشه با توجه به این سیاست جمهوری اسلامی و حساسیت‌هایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایران وجود داره؟ آیا مجدداً شاهد حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهیم بود در کوتاه، میان مدت و بلند مدت، یا اینکه مسیر دیگری در پیش رو قرار داره؟
چند راه رو جمهوری اسلامی دنبال خواهد کرد. محکومیت امریکا و اسرائیل برای حمله و تجاوز نظامی به خاک ایران که از نگاه بین المللی من دیدم امروز نگاه بین المللی محکوم از نظر حقوق بین الملل. دیدم که حتی وزیر امور خارجه فرانسه هم مطرح کرده که حمله امریکا و اسرائیل به ایران غیر قانونی بوده. این از نگاه حقوقی و به خصوص دیپلماتیک مطرح خواهد شد. مسئله دیگه که برمیگرده به پرسش شما به گمان من این هست که شما از هر زاویه‌ای که به این فضا نگاه بکنید، حکومت هیچ راهی نداره برای اینکه قدم‌های جدی‌تری رو، ولی این بار با استراتژی ابهام هسته‌ای، به سمت ساخت بمب هسته‌ای برداره. و من حقیقتش تصور می‌کنم که دونالد ترامپ در طول ماه‌های آینده اشتهای کمتری خواهد داشت برای ادامه حملات نظامی به ایران، چون واکنش اون رو ما از جنس حمله به پایگاه امریکا در قطر دیدیم توسط حکومت. حدود نزدیک 10-12 تا موشک ارسال شد که چند تاش هم برخورد کرد با پایگاه امریکایی ها. خب اگر حملاتی انجام بشه، واکنش اون واکنش هایی هستش که از طریق موشکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، کل راهبرد استراتژیک امریکا رو در منطقه برای نزدیکی اعراب و اسرائیل و چتر امنیتی امریکا برای مهار چین و اون کمربند راه یا خط ابریشم جدید رو زیر سوال خواهد برد. همه اینها به گمان من نشون‌دهنده جمهوری اسلامی به سمت بمب هسته‌ای حرکت میکنه.
آیا جمهوری اسلامی واقعا به سمت حملات مؤثر به پایگاه‌های نظامی امریکا خواهد رفت؟ چون خیلی‌ها مقایسه کردن با حمله‌ای که به عین الاسد انجام شد در رابطه با واکنش و پاسخ جمهوری اسلامی.
واکنش جمهوری اسلامی به امریکا در قطر، پایگاه امریکا در قطر، بیشتر نمایشی بود. دقیقاً حرف شما درسته. مثلا عین الاسد از قبل هم خبر داده بودند، ولی خب یک پیام داشت. به این معنا هستش که کشورهای حاشیه خلیج فارس در تیررس موشک‌هایی هستند که حتی به اصطلاح این امکانات جلوگیری از این موشک‌ها، ضد هوایی‌ها و پدافندهای امریکا هم نمیتونه جلوی اونها رو بگیره. همون پدافندهایی که جلوی نزدیک 15-20% از موشک‌ها رو به اسرائیل هم نتونست بگیره و واقعاً خرابی‌های بسیاری به وجود آورد. از این جهت اگر فضا تغییر بکنه و دوباره حملات جدید باشه، به گمان من کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایگاه امریکا در اونجا در تیررس خواهند بود و دیگر نمایشی نخواهد بود. الان خبرهایی هم، گزارشهایی هستش که حتی قدمهای جدی برای بستن تنگه هرمز هم حکومت در دست داشته، البته انجام نداده و در مراحل بعدی ممکنه که به اونجا بره. به گمان من در یک جمله اگه بخوام بگم آقای تاباز، به نظر من جمهوری اسلامی گامهای جدی‌تری این بار با ابهام استراتژیک هسته‌ای به سمت ساخت چند بمب هسته‌ای خواهد برداشت. و از طرف دیگه هم باید ببینیم از نظر سیاسی و دیپلماتیک امریکا چقدر اراده داره برای اینکه بخواد از نظر نظامی جلوی این رو بگیره. واقعیتش اینه که تا وقتی پیاده نظام امریکا و اسرائیل در ایران خالی نکنن، امکان نابودی کامل برنامه هسته‌ای و موشکی بسیار ضعیفه و امکان تغییر رژیم هم اگر هدف باشه بسیار ضعیفه با این داده های امروز.
و این گام های جدیتر به گفته شما از سوی جمهوری اسلامی، تهدید به بستن تنگه هرمز که سالیان سال هستش این تهدید داره انجام میشه، یا به عنوان نمونه تعلیق همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، آیا همه اینها به نظرتون اهرم فشارهای جمهوری اسلامی هستش برای اینکه اگر قرار باشه پای میز مذاکره بشینند، غیر مستقیم، مستقیم با اروپایی ها، با واسطه، هر گونه ای، بتونه از این اهرم فشارها استفاده بکنه، یا اینکه جمهوری اسلامی مسیر تازه‌ای رو قرار در پیش بگیره؟
دقیقاً بحث استفاده از این اهرم‌های محدود و معدود برای مذاکره و حل مشکلات هست، برای اینکه بقای حکومت حفظ بشه. ولی اگر فضا مانند فضای جنگی ادامه پیدا بکنه، که گمان من این هست که این اتفاق خواهد افتاد، چون نه اسرائیل و نه امریکا به گمان من به اهداف اصلی خودشون هنوز نرسیدن، برخلاف ادعاها مدتی توقف شده، اگر این اتفاق بیفته، میدونید یک کشوری 75 برابر اسرائیل، امریکایی که اصلاً اشتهای وارد شدن به جنگ‌های بی پایان رو نداره، امریکای ترامپ، همه اینها با هم فضا رو میتونه کاملاً تغییر بده. بعد سناریوهای مثل بستن تنگه هرمز و غیره، میدونید اگر فضا واقعاً به شکنندگی برسه، سناریوهای عجیبی که امروز به نظر میرسن، همونطور که مسئله حمله نظامی به ایران خیلی عجیب و سوریال به نظر میرسید، اون وقت این سناریوها هم دیگه سوریال نخواهند بود. نکته اصلی اینجاست که این حملات اخیر 12 روزه به گمان من به اهداف خودش نرسیده، و در نرسیدن به این اهداف نشون دهنده اینه که به طور موقت این آتش بس ناپایدار خواهد بود و احتمالاً دوباره ما با حرکات ایزایی از طرف اسرائیل و امریکا مواجه خواهیم شد.
یک پرسش کوتاه بپرسم. اگر که به اهدافشون نرسیدن، چرا این 12 روز در روز 12 به پایان رسید و ادامه دار نبود این حملات؟
دلیلش اینه که اسرائیل، ببینید شما تصور بکنید در این 12 روز چقدر مردم اسرائیل در زیر این حالا موشک‌هایی که از طرف ایران ارسال می‌شد، به هر حال نزدیک 15% تا 20% از این موشک‌ها رسیده، خرابی‌های گسترده‌ای رو به وجود آورده و این فشار زیادی رو روی اسرائیل گذاشت، افکار عمومی اسرائیل از نظر سیاسی، و این فشار به نظر من یکی از دلایل اصلی این آتش بس بود. میگم ترامپ خودش مطرح کرد که اسرائیل با من تماس گرفت برای این آتش بس، جمهوری اسلامی هم که از روز اول به دنبال آتش بس بود، و دلیلش اینه. اگر دقت بکنید در هدف گذاری های مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل، صحبت از تغییر رژیم بود، صحبت از نابودی کامل برنامه هسته‌ای بود، صحبت از نابودی کامل برنامه موشکی بود، ولی واقعیتش اینه که طبق گزارش های خودشون هنوز، و گزارش آژانس که صحبتش رو کردیم، هنوز این نابودی کامل نشده و برنامه موشکی هم کاملا نابود نشده، هنوز نزدیک 1500 موشک طبق گزارشات خود اسرائیل وجود داره در ایران که ایران میتونه از اون استفاده بکنه، و به نظرم این طاقت به سر آمده باعث شد که اسرائیل قبول بکنه موقتا آتش بس بکنه تا اینکه دوباره بتونه احیا کنه قدرت خودش رو و توانایی‌های نظامیش رو برای حملات بعدی.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل، ساکن هلند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز، و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که با حمله آمریکا به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی همراه شد، سرنوشت مذاکرات اتمی با تهران، زمان آن و کشورهایی که قرار است در آن شرکت کنند همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که ارزیابی‌های اطلاعاتی از میزان آسیب وارده به تأسیسات اتمی ایران همچنان ادامه دارد و گزارش‌های متفاوتی در این باره منتشر شده است. بشنوید گزارش ایلیا جزایری رو در این رابطه.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید که برنامه هسته‌ای ایران تا 2 سال عقب افتاده است. شان پارنل سخنگوی پنتاگون دیروز چهارشنبه 11 تیر در مصاحبه با خبرنگاران در اشاره به تأثیرات حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران گفت: ما برنامه اتمی آنها را 1 تا 2 سال تنزل داده ایم. حداقل ارزیابی‌های داخلی وزارت دفاع این را تایید می‌کند.
And the fact that we have degraded their program by 1 to 2 years, at least intel assessments inside the department assess that, and I think their intelligence shares that conclusion.
بامداد یکم تیر و در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، ایالات متحده 3 سایت هسته‌ای ایران در فورد و نتنز و اصفهان را هدف حمله قرار داد. سخنگوی پنتاگون میگوید که اطلاعات بررسی شده تاکنون نشان میدهد که این 3 سایت کامل و مطلق نابود شده اند. همان هنگام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که سایت های اصلی غنیسازی اورانیوم در ایران منهدم شده اند.
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
این در حالی است که ارزیابی‌های اطلاعاتی درباره تأثیرات حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران همچنان ادامه دارد. گزارش‌هایی هم به نقل از منابع اطلاعاتی منتشر شد که ضمن تایید آسیب به تأسیسات اتمی هدف قرار داده شده، در روایت مقام‌های آمریکایی درباره انهدام کامل این تأسیسات تشکیک می‌کند. آقای ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز به شدت از این گزارش ها و رسانه های منتشر کننده آن انتقاد کرد.
آنگونه که مشخص شد تأسیسات هسته ایران نابود شده، اما مجبور شدیم اخبار دروغ را تحمل کنیم. CNN و نیویورک تایمز مدعی شدند که شاید ماجرا آنگونه نباشد که ترامپ ادعا می کند، شاید به طور کامل منهدم نشده. این سخنان وحشتناک است. البته انتظارش را داشتم. آنها سعی کردن یک داستان سرهم کنند، اما بعد معلوم شد که تأسیسات اتمی ایران به شکل بی‌سابقه‌ای منهدم شده. این به معنای آن است که جاه‌طلبی‌های هسته‌ایشان دست کم تا مدتی عقب افتاده.
البته مقام‌های جمهوری اسلامی وارد آمدن آسیب جدی به تأسیسات اتمی را تایید می‌کنند، از جمله فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت.
سایت‌های هسته‌ای آسیب جدی دیده، این موضوع رو هم در واقع مقام‌های مختلف روش تاکید کردند که آسیب جدی وارد شده.
از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه CBS به بمباران سایت اتمی فوردو اشاره کرد و گفت از میزان آسیب به این سایت اطلاع دقیقی ندارد. ایالات متحده سایت فوردو را که در دل کوه قرار دارد با بمب‌های سنگرشکن بمباران کرد. آقای عراقچی در این باره گفت: تا جایی که من می‌دانم میزان آسیب‌ها خیلی زیاد و جدی بوده است. او ادامه داد: با این حال سازمان انرژی اتمی ایران در حال بررسی و ارزیابی وضعیت است و نتیجه کار به دولت اعلام خواهد شد. در همین حال رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی مجدد اورانیوم خواهد بود.
ظرفیت‌ها و توانایی‌هاشون را هنوز دارن. ظرف چند ماه میتونن چند مجموعه سانتریفیوژ رو برای غنی‌سازی اورانیوم راه اندازی کنن. همانگونه که گفتم، واقعاً نمیشه ادعا کرد که همه چیز نابود شده و دیگه چیزی وجود نداره. به روشنی آسیب‌های بزرگی وارد شده، اما آسیب‌هایی نیست که همه چیز رو از بین برده باشه.
در این میان سرنوشت مذاکرات اتمی و زمان احتمالی از سرگیری آن همچنان نامعلوم است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس مشارکت اتحادیه اروپا و بریتانیا در هر گونه مذاکرات اتمی احتمالی را بی‌معنی توصیف کرد. این پیام آقای عراقچی در پاسخ به سخنان کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا منتشر شده که خواستار از سرگیری سریع مذاکرات برای به گفته او پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران شده است. از سوی در حالی که کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید از وجود تماس تماس‌های میان مقام‌های ایرانی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه سخن می‌گوید. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفت که زمان از سرگیر مذاکرات اتمی با آمریکا نامعلوم است.
اما در مورد مذاکره همونجوری که وزیر محترم خارجه و سخنگو هم اعلام کردن، سخنگو وزارت خارجه هم اعلام کردن، هنوز هیچ گونه تاریخی برای این موضوع اعلام نشده و محتملم هست که خیلی نزدیک نباشه، اما تصمیم گیری هم هنوز تو این موضوع انجام نشده.
در حالی که آتش بس میان ایران و اسرائیل همچنان ناپایدار است و مقام‌های ایرانی و اسرائیلی از احتمال از سرگیری درگیری‌ها سخن می‌گویند، شبکه فاکس نیوز گزارش داده که تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای ارائه داده‌اند که بر اساس آن به دونالد ترامپ اجازه می‌دهد بمب‌افکن‌های بی‌2 و بمب‌های سنگرشکن در اختیار اسرائیل قرار دهد.
اینیا جزایری گزارش میداد. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. تا ثانیه‌های دیگه همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی تا سرخط برخی از خبرهای مهم روز رو به اطلاع شما برسونه. یکی از این خبرها در گذشت یک بازیکن معروف فوتبال هست، دیگو ژوتا، که صبح امروز در یک سانحه رانندگی جان خودش رو به همراه برادرش از دست داد. اون مهاجم تیم لیورپول و تیم ملی پرتغال بود. همراه بشیم با مهران کریمی.
ممنونم از تو مهدی. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه تحریم‌هایی را علیه یک شبکه تجاری که نفت ایران را پوشش نفت تجاری که نفت ایران را در پوشش نفت عراق قاچاق می‌کند و همچنین تحریم‌هایی را علیه یک مؤسسه مالی تحت کنترل حزب الله اعمال کرد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده شبکه شرکت‌های تحت مدیریت سلیم احمد سعید، تاجر عراقی، از سال 2020 تا کنون میلیاردها دلار نفت ایران را خریداری و حمل کرده که به عنوان نفت عراق معرفی شده یا با آن مخلوط شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در این باره اظهار داشت: ما به هدف قرار دادن منابع درآمد تهران ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که تهران همچنان به معاهده عدم اشاعه و توافقنامه پادمان پایبند است. عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلایل بدیهی ایمنی و امنیتی صرفاً از طریق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ساماندهی خواهد شد. و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، قصد دارد هفته آینده در اسلو با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کند تا مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرد. و خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که روز پنجشنبه در جریان حمله اسرائیل به یک خودرو در ورودی جنوبی بیروت صورت گرفت که یک نفر کشته شد و همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که به یک تروریست که برای ایران کار میکرد حمله کرده. و وزیر خارجه فرانسه خواستار آزادی فوری دو شهروند زندانی این کشور در ایران شد و آن را بزرگترین اولویت دولت توصیف کرد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: ما همیشه به مخاطبان خود در رژیم ایران گفتیم که هر تصمیمی درباره تحریم‌ها به این مسئله بستگی دارد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه در مراسم تشییع پیکر دو شهروندی که بر اثر تیراندازی نیروهای بسیج در همدان کشته شدند، شرکت کنندگان شعارهایی علیه نیروهای امنیتی سر دادند و کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را محکوم کردند. جان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون در یک نشست خبری گفت که برنامه هسته ایران پس از حمله آمریکا تا 2 سال عقب افتاده.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید سرخط تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما پس از ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف مسعود پزشکیان، کشورهای مختلف جهان به این مسئله واکنش نشان داده و درباره اجرای این قانون به تهران هشدار دادند. یکی از نگرانی‌هایی که در هفته‌های اخیر مطرح شده، احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است که به گفته عباس عراقچی بر اساس منافع جمهوری اسلامی درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
ساعتی پس از ابلاغ قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف مسعود پزشکیان، کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی آن را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام را غیرقابل قبول خوانده و خواستار از سرگیری همکاری ایران با آژانس شده است. به گفته تامی بروس، ایران در مقطعی تصمیم به قطع همکاری با آژانس گرفته که فرصتی برای تغییر مسیر و انتخاب راه صلح و رفاه را دارد.
ایران chose to suspend cooperation with the IAEA at a time when it has a window of opportunity to reverse course and choose a path.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم این تصمیم تهران را پیامی فاجعه بار خوانده و گفته است ایران باید با آژانس همکاری کند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم گفته است تعلیق همکاری ایران با آژانس بدون شک نگران کننده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که از این اقدام ایران اطلاع دارد و در انتظار نامه رسمی جمهوری اسلامی است. اما شدیدترین واکنش را گیدون سار، وزیر خارجه اسرائیل نشان داد و گفت سه کشور اروپایی عضو برجام باید مکانیزم ماشه را همکنون فعال کنند.
ایران امروز اعلام کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حال تعلیق درآورده است. جامعه جهانی باید همین حالا علیه تهدید هسته‌ای ایران اقدام کند. زمان آن فرا رسیده که کشورهای اروپایی عضو برجام، آلمان، فرانسه و بریتانیا مکانیزم ماشه را علیه تهران فعال کنند.
قانون تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس روز چهارشنبه و یک هفته پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از طرف مسعود پزشکیان به وزارت خارجه، شورای عالی امنیت ملی و سازمان انرژی اتمی ابلاغ شد. به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه اجرای این قانون تصمیم خواهد گرفت.
راه رو کامل نبسته، به اصطلاح نظر شورای عالی امنیت ملی رو ملاک قرار داده در تشخیص اینکه چگونه همکاری بشه با توجه به حالا تحولاتی که صورت میگیره.
این قانون دو شرط برای ادامه همکاری‌های ایران با آژانس مطرح کرده که یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را اینچنین تشریح کرده است.
گفتیم اول باید ما اطمینان پیدا کنیم از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی. دوم، حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است و بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در معاهده گسترش سلاح‌های هسته‌ای، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.
شورای عالی امنیت ملی تا کنون درباره نحوه اجرای این قانون اظهار نظر نکرده و معلوم نیست که تعلیق همکاری‌ها با آژانس از چه زمان شروع می‌شود و در چه سطحی خواهد بود. به گفته رافائل گروسی، شماری از بازرسان آژانس همچنان در ایران هستند ولی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی ندارند. یکی از نگرانی‌هایی که در هفته‌های اخیر مطرح شده و اصولگرایان تندرو در ایران هم بر آن پافشاری می‌کنند، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT است. عباس عراقچی پس از تصویب این قانون در مجلس گفت ایران بر اساس منافع جمهوری اسلامی و مردم در مورد ماندن و یا خروج از NPT تصمیم گیری خواهد کرد.
NPT میگه کشورهایی که سلاح هسته‌ای دارن، حالا یک تعداد کشور اینها داشته باشن ولی به تدریج به سمت خلع سلاح برن، کشورهایی هم که ندارن بیان تعهد بدن که اگه نداشته باشن ولی از مزایای استفاده صلح‌آمیز برخوردار بشن. این NPT خلاصش اینه دیگه. اینکه ما چگونه تصمیم بگیریم، آیا از NPT بمونیم یا خارج بشیم یا نمیدونم چه کاری بکنیم، باید بررسی بشه، مصالح مردم، منافع کشور، هر چی اقتضی کرد اون رو انجام بده. ما در دیپلماسی و در این قسمت ها امر مقدسی نداریم که این کار حتما باید بشه، این کار حتما نباید بشه. نه، ملاک در روابط خارجی ما منافع و مصالح عالیه جمهوری اسلامی و مردم.
ایران یکی از امضا کنندگان پیمان MPT است و بر اساس آن موظف است به بازرسان آژانس اجازه بازرسی و رصد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را بدهد تا آژانس بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای آن را تایید کند.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما همزمان با موج اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران، شماری از نظامیان پیشین افغانستان و فعالان حقوق زن که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به ایران پناه بردند، از افزایش فشارها و احتمال اخراج اجباری از ایران ابراز نگرانی کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
به دنبال جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بازداشت و اخراج مهاجران افغان که مدارک قانونی ندارند شدت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان مهاجرت بین المللی، 70% افغانها به اجبار از ایران اخراج شدند. این در حالی است که نظامیان پیشین افغانستان و فعالان حقوق زن به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که بازگشت اجباری به افغانستان می تواند جانشان را با خطر جدی مواجه کند. گیتی مرادی از فعالان حقوق زن ساکن تهران میگوید جامعه بین المللی باید جلوی این روند را بگیرد.
ما زنان افغانستان و فعالین حقوق زن از افغانستان به خاطر طالب و خطرات جانی به ایران فرار کردیم و حالا با اخراج اجباری و برگشت به افغانستان وضعیت بسیار نگران کننده است. جامعه جهانی و مدافعان حقوق زن هیچ کدام برای ما که در ایران ماندیم و با اخراج اجباری روبرو هستیم هیچ کاری نمی کنند.
انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان گفته است که اخراج افغانها به ویژه کارمندان پیشین، خبرنگاران و مدافعان حقوق زن به شدت نگران کننده است. حکومت طالبان که محدودیت‌های بسیاری را برای زنان ایجاد کرده ادعا می‌کند که همه شهروندان در افغانستان در امنیت کامل به سر می‌برند و هیچ کس به دلیل گذشته‌اش تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های معاونت سازمان ملل و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، در 4 سال گذشته که گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفته، شماری از کارمندان حکومت پیشین، نظامیان سابق، فعالان حقوق بشر و معترضین تحت بازداشت و شکنجه قرار گرفتند. یک نظامی 56 ساله پیشین افغانستان میگوید از ترس اخراج اجباری از خانه‌اش در تهران خارج نمی شود.
روند اخراج اجباری نظامی پیشین در جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران کننده است. یعنی خواب چشم و پریده. بخاطر چی که اون طرف افغانستان دماز منتظر ماستن و ایجا هم از نبود کار و روزگار فقط پین خانه تانستیم خدا نگه داریم تا که خدای نخواسته در تر اخراجش باری مواجه نشیم.
یک نظامی پیشین دیگر افغان که در مشهد زندگی می کند می گوید که نزدیک به 4 سال پیش با خانواده خود ناگزیر به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در وضعیت دشواری به سر می برد.
فرق نمیکنه چه نظامی و چه ملکی اخراج میکنن. فعلا شرایط بدترین شرایط نظامی و سپری میکنن. هیچ وقت همچین سرزنش نشده بودن. که چند روزی که واقعا شدت پیدا کرده، همین خانواده خودش میردن بالا نونی گپایی که مثلا که یا یک خرید خود بکنه. واضح می هستم که هیچ نوا مدرکی ندارم جز مدرک نظامی مکن کار تویت این چیزاست.
اسکندر مومنی وزیر کشور ایران اخیراً به رسانه‌ها گفت که بسیاری از افغان‌ها زحمتکش هستند و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. او گفت ما همسایه ستیز نیستیم، اما کشور ما توان پذیرش این تعداد اتباع خارجی را ندارد. سازمان مهاجرت بین المللی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است که از اوائل ماه ژانویه تا 28 ژوئن امسال بیش از 690 هزار تبعه افغانستان از ایران به کشورشان بازگشتند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. به دنبال حملات هوایی سنگین اسرائیل به ایران که در جنگ اخیر دو کشور صورت گرفت، برخی منابع داخلی و خارجی از تلاش ایران برای خرید جنگنده‌های مدل J10 از چین خبر دادند. در همین راستا برخی رسانه‌ها سفر هفته گذشته وزیر دفاع جمهوری اسلامی به چین برای شرکت در نشست وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای را در همین چارچوب ارزیابی کردند. ایران مدت‌هاست که خرید جنگنده‌های روسی سوخوسی پنج را در دستور کار خود قرار داده، اما تحویل این هواپیماها همچنان با تأخیری معنادار از سوی مسکو همراه شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا، نخست از او درباره اهمیت ورود جنگنده‌های چینی به نیروی هوایی ایران پرسیده است.
ایران سال هاست که دنبال خریدن هواپیمای جنگنده J10 چینی هست. J10 یکی از پیشرفته ترین جنگنده هایی هست که چین آمادگی صدور اون به کشورهای دیگر رو داره و پاکستان در همین درگیری اخیرش با هند با موفقیت زیادی از این هواپیما استفاده کرد. نیروی هوایی ایران در چند مورد نمایندگانشون این جنگنده رو مورد آزمایش قرار دادن، باش پرواز کردن و علاقه مندیشون رو به خریدن این هواپیما اعلام کرده بودن. مذاکرات ولی خب دلایل مختلف میستیم که نتیجه نداده بود، نوع پرداختش و همینطور هم تحریم هایی که وجود داشت. البته این تحریم ها سال 2020 برداشته شد، ولی هنوز این تحویل یا نهایی شدن این بستر خریدن 150 فروند در ابتدا، حالا دیگه آخر سر به 36 فروند رسید، هنوز نتیجه نداده بود. حالا در این شرایط جدید ایران احتمالا دوباره فشار به چین میاره که حتما این جنگنده ها رو در اختیار ایران قرار بده، با این امید که تهیه کردن تعدادی دو اسکادران یا چند تا یا بیشتر بتونه کمک بکنه به نیروی هوایی ایران برای دفاع از آسمان ایران. به هر حال جنگنده J10 جنگنده های پیشرفته ای هستن، به رادارهای پیشرفته مجهز هستن و همینطور هم موشک های هوا به هوای دوربردی دارن که بسته به مدلش بین 100 تا حتی بیشتر تا برخی گزارشات 300 کیلومتر هم میتونه برد داشته باشه و هدف ها رو باش سرنگون بکنه. اصولا واکنش نشون دادن به تهدیدات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران کمک میکنه، ولی خب این بحث هست که وقتی اسرائیل تصمیم بگیره که حملات گسترده‌ای رو به ایران دوباره شروع بکنه، در آینده طبیعتاً این فاکتور رو هم در نظر خواهد گرفت و از کار انداختن تهدید هوایی ایران جزو اولویت‌های اصلی اسرائیل یا هر نیروی هوایی که بخواد به ایران حمله بکنه طبیعتاً خواهد.
یعنی به این ترتیب به نظر شما فقط تهیه جنگنده J10 کافی نیست و نیاز به موارد تکمیلی دیگه‌ای هم داره؟ چه چیزهای دیگه‌ای مثلا ایران نیاز داره در کنار J10 که بتونه در مقابل هواپیمای پیشرفته F-16 و F-35 اسرائیل مقابله کنه؟
ببینید، J10 به تنهایی خودش هیچ کاری نمیتونه بکنه. J10 باید جزئی از یک مجموعه، یک شبکه پدافند، یک پارچه زمین پایه و هوا پایه باشه، جزئی از یک شبکه رادارهای پیشرفته پدافندی باشه که بتونن خیلی سریع تبادل داده بکنن با این جنگنده ها در آسمان. و ترجیحاً این رادارها بهتره که در آسمان باشن، مثل پاکستان که از هواپیمای رادار پرنده یا ایوکس استفاده میکرد برای هدایت کردن جنگنده های J10 خودش به سمت تهدیدات هوایی هندوستان. و در این مورد هم ایران به خاطر که کشور بزرگ هست باید یک مجموعه، یک پارچه از پدافند هوایی داشته باشه که این سیستم ها با هم دقیقاً مچ باشن، با هم بتونن اینتگریت بشن، یک پارچه بشن و این تبادل داده رو به صورت آسان و آنلاین انجام بدن، نه هر سیستمی که هر کدومشون مثل یک جزیره به خودی خود کار بکنه و ارتباطی با بخش دیگه نداشته باشه. جنگ جدید جنگ شبکه محوره و باید تبادل داده به صورت ایمن و امنی و مطمئنی مرتب انجام بگیره. اگر ایران بتونه تعدادی قابل توجه جنگنده J10 داشته باشه، یک سیستم پدافند جدید بر اساس سیستم های چینی احتمالاً تهیه بکنه که ظاهراً مذاکراتی هم در سطح پیشرفته بین ایران و چین برای خریدن سیستم های مثل HQ9, HQ17 و HQ16 که سیستم های پدافند هوایی دور برد، برد متوسط و برد کوتاه هستند در جریان هست. میشه انتظار داشت با توجه به کارایی بسیار پایین سیستم های پدافندی ساخت روسیه و ایران بخواد که حالا سیستم های چینی رو امتحان بکنه که در کنار J10 و در کنار دیگر امکانات دیگه که ممکن است چین بگیره، مثل هواپیماهای رادار پرنده، چون ساخت یک مجموعه هست و با هم انطباق داره و یک پارچه میتونه باشه، اطمینان بیشتری به ایران بده که بتونه بهتر از آسمان استفاده کنه.
آقای ندیمی، چقدر زمان خواهد برد تا ایران بتونه هواپیماهای جدید و سیستم‌های دفاع هوایی جدیدش رو عملیاتی بکنه؟
خیلی زیاد. اگر فرض بکنیم که از 6 ماه دیگه این سیستم‌ها شروع بشه تحویلش به ایران، دست کم 3 سال یا 4 سال طول می‌کشه که بتونن این تجهیزات و امکانات رو وارد بکنن، مستقر بکنن، آموزش رو انجام بدن و زیر ساختهای تعمیر و نگهداریش رو به وجود بیارن. دست کم 3 تا 4 سال طول خواهد کشید.
پس به این ترتیب الان در کوتاه مدت مهمترین کاری که ایران میتونه انجام بده برای اینکه آسمان کشور رو در نبرد احتمالی آینده با اسرائیل یا آمریکا کمی امن‌تر کنه، چه اقداماتی میتونه باشه؟
احتمالاً همون کاری که سعی کردن در میانه جنگ انجام بدن، همون پدافند HQ-16 و ایزه رو که برای برد کوتاه و متوسط و برای دفاع از مراکز خیلی مهم مثل مثلا بیت رهبری در تهران یا جاهای دیگه با اون اهمیت هست یا برخی مرکز نظامی و تصمیم گیری حساس تهیه بکنن و این رو چینی ها سریع به ایران تحویل بدن. گزارش هایی رسیده بود که هواپیماهای باری 747 چینی به ایران پرواز کردن در میانه جنگ، حالا برخی گفتن اینو برای خارج کردن اتباع چینی بوده، برخی هم گزارش هم احتمال این که اینا ممکنه برخی سیستم های پدافندی کوتاه برد و با خودشون آورده باشن نمیشه رد کرد. ولی من فکر میکنم که به هر حال هر سیستم پدافندی هم که به ایران تحویل داده بشه در کوتاه مدت باید با حضور کارشناسان چینی عملیاتی بشه تا زمانی که بتونن نیروهای ایرانی آموزش رو لازم رو ببینن. در گذشته بخش آموزش های نیروهای ایرانی سریعتر از انتظار اولیه انجام شده بود، ولی که دست کم 6 ماه به نظر من برای آموزش به مورد نیاز هست. هواپیمای جیده هم فکر میکنم تحویل تعداد کمی از این هواپیما و عملیاتی کردن اونا با کمک کارشناسان چینی بتونه خیلی تاثیر قابل توجهی روی دفاع از آسمان ایران داشته باشه.
آقای ندیمی، به نظر شما حالا چه ملاحظات ژئوپلیتیکی ممکنه چین مد نظر قرار بده و در خصوص تحویل نیازمندی های نظامی ایران اونها رو مد نظر قرار بده؟ آیا به نظر شما چین تمام خواسته های نظامی ایران رو برآورده خواهد کرد؟
بله، اصولا چین کشور بسیار محتاطی هست در این زمینه و من انتظار دارم که تحولات سیاسی رو دولت چین با دقت زیادی در نظر خواهد گرفت. احتمال بازگشتن تحریم‌ها با اقدام به سنپکی که صحبت هست در سپتامبر اکتبر انجام بگیره حتما در چنین قراردادی و اجرای چنین قراردادی اگر تا اون زمان بسته شده باشه تاثیرگذار خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که چین روابط بین‌المللی خودش و روابط خودش و ایالات متحده فدای یک توافق یا یک همکاری محدود استراتژیک با ایران بکنه. همکاری چین با پاکستان در زمان در یک سطح کاملا متفاوتی هست و ایران شاید دلش بخواد که تکرار بکنه، تقلید بکنه از این همکاری با دادن امتیازهای بسیار زیادی به چین. ممکنه برخی امتیازهایی که ایران به چین بده باعث بشه که چین یک سری استثناهایی رو قائل بشه یا سعی کنه که یک سیستم‌های به ایران تحویل بده، ولی در مجموع به نظر من چین جانب احتیاط رو در نظر خواهد گرفت و بسیار تحولات سیاسی رو در نظر خواهد گرفت در عقب هر گونه قراردادی با ایران.
به این ترتیب مسئله تأمین مالی خرید این تجهیزات هم خیلی مهم هست. ایران میدونیم که با مشکلات مالی زیادی روبروست.
بله، ایران در گذشته هم تو که عرض کردم در حدود سال 2015 که بحث خرید جیده یه مدتی جدی شده بود میخواست که به صورت با نفت و گاز پرداختش انجام بده، ولی چین ظاهرا قبول نکرده بود، خواهان پول نفت شده بود، پول ارز خارجی دلار شده بود و یکی از دلایلی که نتیجه نداد این موافقت اولیه همین بود. در این مورد هم ممکنه چین مجددا درخواست بکنه که ایران پول نقد بپردازه برای این قرارداد. احتمالا باید در نظر گرفت چون نفت ایران که همینطوری هم به وفور در دسترس چین هست و نفت بیشتر از این شاید برای ظرفیت پالایشگاه چین دیگه بیش از حد باشه و ذخایر استراتژیک چین هم من فکر می‌کنم دیگه ظرفیت نفت ایران رو نداشته باشه. بنابراین به احتمال زیاد از این شرایط چین استفاده خواهد کرد تا بتونه بدهی ایران رو به صورت دلار دریافت بکنه.
فرزین ندیمی بود، پژوهشگر ارشد نظامی در مؤسسه واشنگتن، ساکن آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه تحلیلی خبری ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سهیل بیرقی کارگردان فیلم سینمایی بیداد با انتشار تصویری از رأی دادگاهش خبر داد که او و تعدادی از عوامل این فیلم به مجازات‌های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. فیلم بیداد قرار است در روزهای آینده در جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک به نمایش درآید. این فیلم بدون رعایت قواعد مربوط به حجاب اجباری اخیراً در ایران ساخته شده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
چه داغی؟ منم داغم.
تو؟ چند روز پس از اعلام نام فیلم بیداد به عنوان یکی از آثار حاضر در بخش مسابقه جشنواره کارلو ویواری 2025، سهیل بیرقی کارگردان این فیلم خبر داد که او و تعدادی از عوامل این فیلم به مجازات‌هایی چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. در تصویری که آقای بیرقی از حکمش در اینستاگرام منتشر کرده، عوامل فیلم بیداد بر اساس اتهاماتی چون تشویق مردم به فساد، تبلیغ علیه نظام، تهیه محتوای مبتذل و ترغیب و تشویق به اعمال منافی عفت به زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. لیلی رشیدی، امیر جدیدی، سروین زابتیان، علی ملاقلی پور از بازیگران فیلم بیداد همراه پیمان شادمانفر فیلمبردار این فیلم در کنار کارگردان سینماگرانی هستند که به خاطر فیلم بیداد از سوی دادگاه محکوم شدند. بر اساس این احکام سهیل بیرقی به عنوان متهم اول این پرونده در مجموع به 4 سال و 3 ماه زندان محکوم شده، اما دادگاه اجرای حکم زندان را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرده است. اجرای احکام زندان سایر عوامل فیلم هم تعلیق شده است. آقای بیرقی در توضیح کوتاهی پیرامون این حکم در اینستاگرام نوشته: برای اینکه باز تولید دروغ نکردم. همین. احکام صادر شده بر مبنای تصویر منتشر شده از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده است. تاریخ صدور این احکام هم اعلام نشده است.
دوباره داری میخوری؟ سویش از با دوباران گشت آشفته
ترسی الان دقیقا 9 روز من الکل نخوردم. نگاه کن
واقعا دمت گرم، خیلی باحال میکنی.
پشمام یه کشور بازم بیم پرنده چی؟
فیلم بیداد قرار است در روزهای آینده در بخش مسابقه جشنواره کارلو ویواری در جمهوری چک به نمایش درآید. این فیلم بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده و داستانی در ارتباط با محدودیت‌های آوازخوانی زنان و تلاش دختر جوانی برای شکستن این محدودیت‌ها دارد.
من فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه.
من این خواننده محبوب ستی،
صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من تنهایی بخونم، همین فقط همین.
مسئولان جشنواره کارلو ویواری پیشتر در زمان اعلام نام فیلم‌های دوره سال 2025 گفته بودند که فیلمی از ایران هم در بخش مسابقه حضور دارد، اما از اعلام نامش به دلیل حفظ امنیت عوامل آن خودداری می‌کنند. در نهایت هفته گذشته مسئولان این جشنواره اعلام کردند فیلمی که نامش اعلام نشده بیداد نام دارد و آنها پس از اطمینان از اینکه عوامل این فیلم توانستند از کشور خارج شوند نامش را اعلام می کنند. فیلم بیداد تازه ترین اثر ساخته شده در جریان غیر رسمی یا زیرزمینی سینما ایران محسوب می شود که در سالهای اخیر بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن و با مضامینی انتقادی و اعتراضی ساخته می شوند. فیلم های ساخته شده در این جریان طی سالهای اخیر در بسیاری از جشنواره‌های مهم بین المللی به نمایش درآمده، جوایز مهمی از جمله نخل طلای جشنواره کن را کسب کردند و عملاً بخش رسمی و مجوزدار سینمای ایران را به حاشیه بردند. 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری از 13 تیر ماه در این شهر غربی جمهوری چک آغاز می‌شود و طبق اعلام این جشنواره نمایش فیلم بیداد هم قرار است با حضور برخی عواملش از جمله کارگردان آن انجام شود.
آقا این ستی چیه داستانش؟
لباس زیرت هم در بیار.
محسوبم بخدا.
در بیار.
Yeah.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما امدادگران میگویند دو سگ زنده یاب در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در هنگام عملیات نجات در تهران جان باختند. ماجرا چه بوده؟ جزئیات بیشتر بشنوید در گزارشی از محمد زرقامی.
رضا مومنی امدادگر هلال احمر از کشته شدن دو سگ زنده یاب در جریان عملیات نجات جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران خبر داده است. او گفت نیروهای امدادی از 18 استان کشور به صورت پشتیبان در تهران حضور داشتند. در مجموع 24 استان درگیر بودند و 51 تیم عملیاتی فعال شدند. آقای مومنی گفته است که در جریان این عملیات 51 تیم فعال بودند و 51 قلاده سگ زنده‌یاب و 51 مربی هم حضور داشتند. او افزود 253 عملیات جستجو و نجات توسط سگ‌ها انجام شد که 14 نفر زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند و پیکر 188 تن نیز توسط این سگ‌ها شناسایی شد. این امدادگر هلال احمر گفت که متأسفانه در عملیات نجات دو سگ به نام‌های آلوین و چارلی کشته شدند. این سگ‌ها در مأموریت‌های نجات تهران حضور داشتند و از استان‌های مختلف کشور با تیم‌های عملیاتی آمده بودند. چند روز پیش از آغاز حمله‌های اسرائیل به ایران، مقام‌های قضایی در ایران نسبت به سگ‌گردانی در شهرهای مختلف هشدار داده بودند و گفته بودند که سگ‌گردانی ممنوع است. حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، اخیراً گفته است که دغدغه اصلی کشور سگ‌گردانی شده بود، در صورتی که اسرائیل داشت در داخل کشورمان پهپاد تولید می‌کرد.
سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.